راز رازن.
رازک راز سلامتی.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشون هم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقاً به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره. ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست به چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساطو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
عصرتون بخیر و لحظاتون همراه با آرامش. دوستان و همراهان گرامی، با اعلام ساعت 11:02 از پخش شبکه رادیوی تهران همراه میشیم با برنامه علم بهتر است.
میشه شب بخیرم بگیم؟
سلام.
شمارش معکوس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است.
علم بهتر است.
به نام پروردگار هستی بخش، خانم ها، آقایان، مردم عزیز و نازنین، سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه. اینجا با افتخار علم بهتر است. خیلی خوش اومدید به دور همی علمی ما در رادیو تهران. با امید به اینکه بتونیم لحظات خوبی رو در کنار هم سپری کنیم، از این لحظه تا حوالی ساعت 16 در کنارتون هستیم. لطفاً همراه ما باشید. امیدوارم که حسابی خوب باشید و سعی و سلامت باشید. من سینوره کفاش طلب هستم، تهیه کنندمون سرکار خانم آرزو مددی هستند، فرشته یوسف‌پور در بخش هماهنگی حضور داره، جناب آقای یاسر کتایان در کابین ارتباطات هستند تا تماس‌های شما رو ثبت و ضبط کنن. اینجا در استودیو همراه میشیم تا ثانیه‌های آینده با سرکار خانم بهار صفوی عزیز و نازنین، کارشناس علم، ژورنالیست علم و صدا بردار داریم. چه صدا برداری؟ جناب آقای علیرضا رستم‌پور. چهارشنبه است و طبق وعده و البته با غرور، امروز روزی که قراره درباره زنان و علم به طور خاص و ویژه صحبت کنیم و به نقش زنان در حوزه مختلف علم و البته کارآفرینی بپردازیم. امروز چهارشنبه 31 شهریور ماه هست و برابر هست با آغاز هفته دفاع مقدس که این روز و این ایام رو گرامی می‌داریم. راه‌های ارتباطی شما با این برنامه، یعنی علم بهتر است، رادیو تهران، سامانه پیامکی ما 3094 و همینطور 226 تا دقایق آینده سوال برنامه رو هم مطرح خواهیم کرد. اینجا علم بهتر است رادیو تهرانه و ما تا ساعت 16 در کنار شما عزیزان هستیم و در این لحظه سلام کنم خدمت خانم بهار صفوی عزیز و نازنین، درود بر شما.
سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
خیلی متشکرم. حالتون چطوره؟ خوب میخوام صفوی؟
خدا شکر. بله،
الهی شکر، خیلی خوشحالم که میبینمتون، درود بر شما. و اینکه اگر که آماده هستید بریم که تازه ترین خبرهای علمی رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. طبق معمول خبرها که خیلی زیاده، اگر که موافق باشین حالا این زلزله اخیر استرالیا و آتش فشان اسپانیا رو بذاریم کنار.
بله.
و برسیم به دو تا مناسبت
حتما
جهانی که امروز درش قرار داریم.
حتما. یه فاصله بگیریم، برگردیم، شروع میکنیم. متشکرم. خانم صفوی عزیز، آماده هستیم که اولین خبر رو بشنویم از زبان شما.
اولین مناسبت رو بگم، روز جهانی بدون خودرو.
امروز؟
بله، امروز 22 سپتامبر.
بله.
مناسبتیه که طی سالهای گذشته در اقصا نقاط دنیا مردم بهش فکر کردن و دارن درجات مختلفی رعایتش میکنن تو کشورهای متفاوت. خب به هر حال وقتی میگیم بدون خودرو، یعنی فکر کنیم که بدون خودرو چه گزینه‌های دیگه‌ای داریم.
بله.
برای حمل و نقلمون، خب به دوچرخه فکر کنیم.
بله.
به پیاده روی فکر کنیم. البته که ابتدا که این روز در واقع شروع شد، شاید بیشتر هدف این بودش که مردم بیان مراودات اجتماعی قرار بگیرن، خیلی اون فکر محیط زیستیش نبود.
آره، مطرح نبوده. بله.
بله. ولی از اونجایی که به هر حال این دودها دائم به چشم همه ماها
بله.
و به ریه همه ماها وارد میشه، کم کم دیگه اون شاخ و برگ محیط زیستیش بیشتر شد.
دقیقاً.
خب حالا ما توی ایران هم همراه هستیم، ولی خب خیلی جدی نه، ولی خیلی از کشورها هستن که روزهای مناسبتی این چنینی رو خیلی جدی میگیرن. حالا الزاماً کشورهای خیلی پیشرفته یا توسعه یافته رو نباید نام ببریم.
بله.
در زمینه روز بدون خودرو یه جایی مثلا مثل جاکارتا، مثل بوگوتا،
خب
جاهایی هستند که کاملا رعایتش میکنن و مردمش بله سعی میکنن که از دوچرخه استفاده
و کن. چقدر عجیب که امروز خیلی ترافیک بود. انقدر این ترافیک سنگین بود که من حالا صبح اینجا برنامه داشتم، بعد جایی باید میرفتم کار داشتم و بعد دیدم اصلا نمیارزه که دوباره من برگردم خونه، از خونه دوباره بیام به رادیو. گفتم همینجوری یه ذره قدم میزنم، مغازه ها رو نگاه میکنم تا دوباره برگردم به کار. یعنی انقدر ترافیک شدید بود که من یک چنین تصمیمی گرفتم.
خب دلیلش میتونه به این برگرده که فقط مردم رعایت کردن و توصیه کردن.
بله.
مردم کفایت نمیکنه. به هر حال آنچه که مشخصه ما باید زیرساختا رو فراهم کنیم،
قوانین باید تغییر پیدا بکنه.
بله. بله. و کلن فضای شهری آماده بشه برای در واقع گفتمانهای مراوده‌هایی که غیر از فضایی.
بله.
که به هر حال پردوده، پرتنشه. همه ماها میدونیم که 70% آلاینده های هوا به دلیل همین وسائل حمل و نقله.
بله.
اما خب یه بخشش سوخته، یه بخشش کیفیت خودروه، یه بخشش قوانینه. حالا قانون هوای پاکی که سالهاست که ما داریمش به عنوان در واقع یه قانونی که خیلی کامله ولی ضمانت اجرایی نداره، و نهایتاً اینه که به هر حال همراهی با این روزهای جهانی باعث میشه.
بله.
که فکر کنیم.
دقیقاً.
که یه اولویت‌هایی هست که متأسفانه ما رعایتش
نمی‌کنیم. میشه بهش پرداخت. دقیقاً. و باید بیشتر از اینها بهش توجه کرد. یه نکته بگم که خاطرم چند سال پیش با چند تا از دوستانم داشتیم صحبت می‌کردیم، مثلا یک دوستی می‌خواست ماشین بخره، بعد هی می‌دید که قیمت‌ها خیلی گرونه و هی مثلا می‌گفتش هی این خودرویی که می‌خواست بخره مدل میومد پایین دیگه بر اساس وسعش. بعد در نهایت به نتیجه رسیدیم که کتونی خوب اگر بگیره خیلی بهتره، پیاده روی هم میتونه بکنه و اینکه از هوا لذت ببره. الان هم اوضاع اینجوریه.
امیدوارم که این الزام باعث نشه که پیاده روی کنیم. اما به هر حال به این فرهنگ برسیم.
امیدوارم. من هم خیلی متشکرم از شما. بریم آماده شیم برای شنیدن خبر دوم. و دومین خبر، اما پیش از اون ما یک طرحی هم داشتیم در کشور خودمون، در تهران، در شهر خودمون، که سه شنبه های بدون خودرو بود. یادش بخیر.
البته که اولین بار سال 94 بود، از عراق شروع شد. و این کارزار حالا یا پویش خیلی فعال بود و اقصانقاط ایران هم به هر حال ما میدیدیم که سه شنبه هایی که حتی یه سری از مسئولان هم سعی میکردن که از خودرو استفاده نکنند و با دوچرخه مسیر رفت آمدیشون رو انتخاب میکردن. اما به هر حال این روزها به خصوص طی یک دو سال گذشته به دلیل کرونا، خب این سه شنبه های بدون خودرو هم کم رنگ تر شده در کشور ما. اما خبر دوم به مناسبت روز جهانی کرگردن.
ای وای، کرگردن روز جهانی داره. الهی
روز
الهی.
جهانی داره. خب یه دلیلی که این روزهای جهانی وجود دارن به خاطر در واقع آگاهی بخشی به یک سری خطرهاست. وقتی میگیم که کرگردن در واقع یکی از گونه‌های در معرض انقراض و به شدت در معرض انقراض، جز 10 گونه ای هستش که حالا ما هنوز موفق نشدیم کامل منقرضش کنیم، ولی در آستانش قرار داره.
آره خیلی هم نگران کننده است. فکر می‌کنم پارسال بود که آخرین کرگدن سفید هم در آفریقای جنوبی از بین رفت و کلا دیگه نسل کرگدن سفید هم منقرض شد.
چند تا گونه داره کرگدن که حالا به هر حال یکی دو تاشون متاسفانه منقرض شدن، اما از سال 2010 صندوق جهانی حیات وحش اومد به خاطر اینی که اهمیت این موجود رو به همه جهان نشون بده این روز رو نامگذاری کرد. در حال حاضر سه گونه خاص کرگدن در معرض انقراض هستن و بیشترشون در منطقه آفریقای شمالی و بله. کشور کنیا قرار دارن. اما خیلی جالبه، حالا همه ماها تصویر کرگدن رو میشناسیم بله. و میدونیم که چه موجود قشنگی هستش و با وجود اینکه پوست خیلی کلفتی داره و به نظر میرسه که آسیب پذیریش خیلی زیاد نیست، اما در معرض حشرات مختلف هستش. این جزء آفاتی هستش که در هر حال این موجود رو اذیت میکنه. آخه. و تو خیلی از بله ولی خب
قیافش
حالا صحبتامون البته ادامه داره که حالا این موجودات ریز یه بخش کوچیکی از آفات‌های این حیوان عظیم الجثه هستش بله. و خیلی از ماها تصاویری دیدیم که پرندگانی هم همزیستی میکنن با کرگدن که میان در واقع به عنوان تغذیه میکنن از این آفت ها. اما آنچه که بیشتر آسیب میزنه و آنچه که بیشتر آفته برای این گونه، مثل خیلی از گونه های محیط زیستی، خود انسان.
چیکار کردیم تا الان؟
دیگه باید بگیم در
آفر. بله میدونم خیلی بلاهای زیادی سر کرد،
بلاهای زیادی سرش آوردیم و میشه گفتش که این کرگدن وقتی به مرحله بلوغ میرسن دیگه دشمن دیگه ای ندارن
به غیر از ما،
به غیر از ما بله. و به خاطر اون تجارت پرسودی که شاخ کرگدن داره. شما حساب کنید که در خیلی از کشورها میگن تجارتش از کوکائین و طلا هم خیلی بیشتره و به دلیل استقبالی هست که از این شاخ انجام میشه در بخصوص کشورهای آسیایی، به دلیل باورهای سنتی که در خیلی از کشورهای این منطقه به خصوص چین هست که حالا میتونه خیلی از قوای انسان رو در واقع تقویت کنه، میتونه به درمان سرطان کمک کنه و نهایتاً هر کیلو شاخ کرگدن چیزی حدود 50 تا 60 هزار دلار قیمت داره.
عجب.
وقتی که میگیم این عدد شما ضرب کنین در وزن هر شاخی که مثلا چیزی حدود 7 کیلوه
بله.
و میبینیم چه تجارتی میشه.
عجب تجارتی راه انداختن.
عجب تجارتی میشه و این وسط بیچاره موجودی که به هر حال توی طبیعتش رفته. اینه بله. که این شاخ رو داشته باشه. یه مشکلی که وجود داره و در واقع با حل بشه عارضه‌ای که وجود داره اینه که باید اون نیاز بازار رو قطع کنیم، یعنی اون باورها رو
که در این زمینه شده در طی سالهای سال که حالا از شاخ کرگدن استفاده میکنن و اینجور بیرحمانه موجود رو زندگی رو ازش میگیرن که خب خیلی غم‌انگیزه. و حالا اگر که یه مقدار بخوایم از دید هنری هم به این قصه نگاه کنیم، همیشه کرگدن این موجود خیلی ابزوردیه، خیلی غم‌انگیزه. در خیلی از حالا مثلا تصاویری که دیدیم، نقاشی‌ها، یک موجود تنهای غمگینه با اون عظمت زیادی که داره، ولی اون غمش همیشه خیلی زیاده.
خب حالا باید از این نگاه هنری شما استفاده کنیم و ترسیم کنیم که این موجودات دارن روز به روز تنها تر میشن و باید بهشون کمک کنیم، نگاه ها رو تغییر بدیم و انقدر به فکر سودجویی نباشیم و بدونیم که حالا اون شاخ نمیتونه معجزه کنه در زندگی آدم های مختلف.
بله، این خیلی نکته مهمی بود که امروز گفتیم فردا روز جهانیه.
امروز
روز جهانی کرگدن هست برای اینکه تمام دنیا یک نگاه متفاوتی سعی کنه که از این به بعد به این موجود داشته باشه. یه نمایشنامه هم داریم که اسمش کرگدن نوشته اوژه یونسکو که فکر میکنم که جذاب و جالب هست، مربوط هست به اتفاقات بعد از جنگ جهانی دوم، که پیشنهاد میکنم اگر که وقت کردید حتما مطالعه کنید و لذتش رو ببرید. این خبر ادامه
باید داره. نه فقط یه جمله که حالا روز جهانی کرگدن به نظر میرسه که خب ما فقط توی باغ وحشمون داریم، اما یادمون نره که این مناسبت بهونه ای که بدونیم که ما هم کم بلا سر موجودات اطرافمون نمیاریم و خیلی از موجوداتی که بومی ایران هستند رو داریم منقرض میکنیم.
قلبم واقعا درگرفت وقتی به این خبرهای محیط زیستی میرسه و کاری که ما موجود دوپا با سایر موجودات انجام میدیم واقعا غم انگیزه. و امیدوارم یک روزی بشر به این باور برسه که به تنهایی نمیتونه روی کره زمین زندگی کنه و زندگی خودش وابسته است به زندگی سایر موجودات. خانم مددی یه چیزی شما فرمودید من متوجه نشدم. این نکته هم نکته مهمیه که یه مقداری هم الان مد شده اتفاقا، نگهداری از حیواناتی که اصلا خانگی هم نیستند، که این هم باز یک معضل عجیب غریبه که خیلی در طی این سالها تبلیغات عجیب غریب شده. امیدوارم که یه روزی واقعا همه به این درک برسیم که باید قدر همه موجودات رو بدونیم و به قول سهراب سفری نخواهیم که مگس از سرانگشت طبیعت بپرد، انقدر که همه اینا به هم وابسته است.
روزی باشه که دیر نشده باشه.
الهی کسی با ما کار داشت، زنگ زدن. چه خبره خانم صفوی عزیز؟
اتفاقا صبح من یکی از این زنگ ها رو در جشن شکوفه های دخترم
شنیدم. آخی به سلامتی.
سلامت باشیم. به هر حال اینجور که اعلام کردم فردا روز جشن شکوفه هاست. بله. در اقصا نقاط ایران، ولی خب حالا امروز هم خیلی از مدارس به پیشواز رفتن. بله. و پیش دستی کردن. به هر حال امیدواریم که امسال به گونه متفاوتی ما سال تحصیلی رو در پیش بگیریم. بله. و مثل دو سال گذشته نباشه. کما اینه که خب به هر حال میدونیم روند واکسیناسیون سرعتش خیلی زیاد شده و در شرایطی که فکر میکردیم که حالا بزرگسالان کی به در واقع واکسیناسیون نسبتاً کاملی میرسن، الان داریم درباره کودکانمون صحبت.
بله.
میکنیم.
خوشبختانه.
بله، خدا رو شکر میکنیم. از امروز بچه های متولد 82 و 83 هم دارن واکسینه میشن. خب حالا میشه گفتش که دیگه وارد فاز دانش آموزی شدیم.
بله، خوشبختانه.
اما این فاز دانش آموزی به هر حال چیزیه که یه مقدار طول میکشه. چند بار ما شنیدیم اخبار متفاوتی که قراره که یه سری از واکسن ها وارد بشه برای واکسینه کردن 2 تا 18 سالمون.
بله.
و خب خیلی از واکسن های مختلف هم اسماشون رو شنیدیم که قراره که تک دوزه یا دو دوزه به دست ما برسه و بچه هامون ایمن کنه. اما حقیقتی که وجود داره به طور کلی توی این پاندمی کرونا بیشتر پژوهش ها روی بزرگسالان انجام شده.
بله.
بود و دغدغه همه کشورها هم همون بزرگسالان بود، با توجه به اینکه از ابتدا حالا اینی که کودکان اصلا مبتلا میشن نمیشن، خطرناک براشون یا نیست، جزو علامت سوال ها بود. حالا سویه های مختلف کووید باعث شد که همه به این فکر کنن که بله، بچه ها هم هرچند که بیشتر میتونن ناقل باشن ولی میتونه براشون خطرناک باشه. الان خیلی از کشورهای اروپایی، الان بیشتر کشورهای توسعه یافته، شروع کردن واکسیناسیون کودکانشون رو، به خصوص که از ماه گذشته سال جدید تحصیلیشون شروع شده.
بله.
و یک کشورهایی مثل ما، چین و امارات بیشترین گزینه که برای اون مطرح درباره واکسیناسیون کودکانمون همون واکسن سینوفارمه.
درست. امیدواریم که این اتفاق هم زودتر بیفته و به صحت و سلامت تمامی دانش آموزان بتونن که واکسن رو دریافت کنن و بالاخره بعد از 2 سال دوری از مدرسه با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی بتونن سر کلاس درس حاضر بشن. آرزوی موفقیت دارم برای دختر شما و همه دانش آموزانی که به زودی قراره که سال تحصیلی جدید رو آغاز کنن. من همینجا سوال امروز برنامه رو میپرسم از شنونده‌هان که راضی میشید که فرزندانتون از این شنبه سوم مهر به مدرسه برن؟ اگر آری چرا و اگر نه هم به ما بگید که چرا. خیلی متشکرم از شما خانم صفوی بابت خبرهای بسیار جذاب و جالبی که برامون تعریف کردید.
ما تایید نکردیم که از 3 مهر قرار بچه‌ها برن.
بله،
چون
بله.
امروز هم در واقع هیئت رئیسه در واقع ریاست جمهوری
بله.
صحبت کردن، تاکید کردن که تو 1 ماه آینده مجازی خواهد بود و حالا بر اساس واکسیناسیون و درجه بندی جمعیت از آبان به بعد حالا تلفیق حضوری و مجازی رو داریم فکر میکنیم.
قرار هست که امسال به این صورت باشه که هم بچه ها به صورت حضوری و هم به صورت برخط بتونن که سر کلاس ها حاضر بشن و سال جدید تحصیلی خودشون به این شیوه آغاز کنن، چون خیلی ها صحبت کردن که صرفا فقط آموزش برخط کافی نیست و ممکنه که ما اصلا با یک نسلی مواجه بشیم که میزان سوادی که دریافت کردن بسیار کم باشه.
امیدوارم ایمنیمون انقدر زیاد بشه
ایشانه.
که همه حضوری برگزار کنیم.
امیدوارم. من هم الان این ترانه که پخش شد البته خیلی خاطر انگیز هست برای ما و اینکه واقعا یه روزی فکر نمی‌کردم که انقدر دلم تنگ بشه برای مدرسه رفتن، چون همیشه موقعی که ما دبستان و مدرسه بودیم دیگه آخرای شهریور غم عالم تو دلمون بود که ای وای اول مهر شد حالا چیکار کنیم با یک عالم درس و 7 صبح بیدار شو برو مدرسه و از این قصه ها، ولی واقعا فکر می‌کنم همه ما یه جوری دلتنگ
دارم تعجب می‌کنم از این نگاه شما، چون من همیشه عاشقانه منتظر مهر بودم.
ایشون از اونایی بودن که همیشه 20 میگرفتن ولی ما اینجوری نبودیم. خانم صفوی عزیز، خب من یه بار یه سوال برنامه رو مطرح میکنم و این هست که راضی میشید که فرزندانتون به مدرسه برند، حالا از ابتدای سال تحصیلی به صورت حضوری در کلاس حضور داشته باشن یا این که نه، اگر آره چرا، اگرم نه به همون بگید که دلایلش چی هست.
سلام، مسعود فروزاده هستم، طراح گرافیک.
سلام و درود، بنده مجید باقری هستم، طراح سیستم تلفن پارک.
ایده ای که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم این بودش که بتونیم ما به وسیله یخچال و سیلی زیرهایی که
کارشناسی الکترونیک بودم
ما محصول متفاوتی رو با قابلیت‌های بیشتر و ظاهر جذاب‌تری تولید کردیم.
سلام، محمدرضا عبدالمنافی هستم، لیسانس برق الکترونیکی و مدیر تولید شرکت تولید
و از نظر کمیت هم در زدن کیفیت همون کیفیت و کمیت هم سه برابر خواهد شد
و از نظر اقتصادی به نظر میرسه که به طرف
ما همین ما بین من از بودتیوهای ترتی کارام من تقریبا 30 مدل 40 مدل از شلفای تزیینی دیواری طراحی کردم از خودم.
بسیار متشکرم از شما شنونده های عزیز و دغدغه‌مند که همراه هستید با ما در رادیو تهران و ایده های علمی خودتون رو با ما در میون گذاشتید. در طی این مدت تمام تلاش رادیو تهران این بوده که بتونه ایده های شما رو برسونه به پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی برای اینکه در اون منطقه و در اون جایگاه بشه که امتیاز بندی بشه ایده های شما و اشاره که کم کم وارد چرخه کسب و کار بشه، ایده که شما برای ما فرستادید. همچنان هم فرصت دارید همین الان میتونید کلید واژه ایده باز رو بفرستید به 30094. خب همونطور که وعده کرده بودیم، خانم صفوی یکی از اصلا دلایل خوب حضور شما در این برنامه روز چهارشنبه این هستش که قراره که راجع به زنان و علم صحبت کنیم و امروز هم در خدمت یکی از بانوان عزیزی هستیم که کارآفرین هستند و قراره که اصلا از شیوه زندگیشون، سبک و سیاق کارشون برامون بگن و اینکه چه مسیر رو طی کردن تا به اینجا رسیدن. خانم آیت حسینی، کارآفرین و مدیرعامل شرکت نشانه، به شما سلام میکنم. خیلی خوش آمدید به علم بهترست رادیو تهران.
سلام به شما و شنوندگان عزیزتون، خوشحالم و خوشبختم که در خدمتتونم.
درود بر شما. خانم حسینی عزیز، خیلی تمایل داریم که در ابتدا بدونیم که اصلا شما در چه زمینه تحصیل کردید و این مسیر کارآفرین رو چطور طی کردید؟
به واقعیتش اینه که من عاشق فیزیک بودم و دبیرستان و رشته دانشگاهی من به همین دلیل عشقم به فیزیک در دوره لیسانس انتخاب کردم. لیسانس هم فیزیک خوندم ولی همزمان باهاش از 18 سالگی شروع به کار کردم. متاسفانه علاقه‌ای به این که کارمند یا کارآفرین سازمانی باشم اون موقع نداشتم، همش در رویای راه اندازی کسب و کار برای خودم بودم. به صورت موازی همزمان با تحصیلم شروع کردم یه سری تستای انجام دادن و مثلا وبسایتی درست کردم و اون موقع هنوز وب فارسی، فونت فارسی رو در واقع میشه گفتش که ساپورت نمی کرد و ما مجبور بودیم که حتی کلاژ کنیم. یعنی این یه ذره قدیمیه شنوندگان و کسانی که توی این حوزه اگر که کار کرده بودن و قدیمی بودن اینا رو یادشون میادش. و بعد تو مسیر کاری که داشتم، تو مسیر حرفه‌ای، دیدم که نیازمند این هستم که برم تحصیلات مرتبط با مدیر عاملی داشته باشم که EMBA خوندم. بعد رفتم MBA مارکتینگ استراتژی خوندم، چون دقیقا جایی بودش که به نظرم باید یک مدیر عامل کامل یادش میگرفت. موازی باهاش در یک بازه زمانی خیلی کوتاهی مفتخر شدم به اینکه تونستم یه جایی کار حسابداری یاد بگیرم و اون نقطه‌ای که مثلا تو سن 26-27 سالگی دیدم به عنوان یه مدیر عامل، وقتی که همیشه معضل اصلیم دیالوگ کردن با حسابدارا بود. خب پس من شروع شدم رفتم حسابداری یاد گرفتم و بعدم رفتم مدیریت فناوری اطلاعات خوندم و بعدم مدیریت تکنولوژی. یعنی میخوام بگم ببین تمام این مسیری که من طی کردم،
بله،
مسیری بوده که نیاز به اون تخصص توی کارم داشتم، نه صرفا بابت این که مثلا یه مدرکی بگیرم یا مثلا یک رشته دانشگاهی رو صرفا دوست داشته باشم برم ادامه بدم. دنبال جواب سوالهام توی علم بودم برای کارم.
خانم حسینی، منم خدمتتون سلام عرض میکنم. بعد در دفاع از شما و هم نسلان خودم باید بگم شما به عنوان یکی از کارآفرینان جوان همچنان محسوب میشین و خیلی خوبه که از دوران دانشجویی، برخلاف خیلی از دانشجوها که فکر میکنن فقط باید درس بخونن، فعال بودین و دنبال علامت سوالای خودتون در واقع حوزه کار میگشتین.
مرسی، از شما ممنونم.
زنده با درود بر شما. اتفاقا این خیلی نکته مهمیه خانم صفوی، چون خیلی ها میگن که اصلا شما اگر میخواید که دیگه زندگی خودتون رو در دست بگیرید از همون ترم اول دانشگاه باید شروع کنید. یعنی به محض اینکه دیگه دانشجو شدید و وارد یک فضای جدید شدید در زندگیتون، از همون ترمی که دانشگاه باید شروع کنید به دنبال رویاهاتون رفتن، که اتفاقا خانم حسینی هم دقیقاً همین کار کردن. خانم حسینی، ماشاءالله شما هم انرژیتون خیلی زیاده و کارهای متفاوتی انجام دادید که در ظاهر شاید متفاوت بوده ولی یک همگونی خاصی هم با هم داشته. میخوام بدونم که چطور تونستید که تمام این کار رو انجام بدید؟ آیا اصلا خسته شدید؟ جایی رسید که مثلا فکر کنید که دیگه نمیخوام ادامه بدم، حالا این همه کار میکنم که چی بشه؟
ببین یه سری نقاطی هستش تو زندگی آدم که آدم فکر میکنه که دیگه نمیتونه، دیگه خسته شده. هممون هم اینو داریم. یعنی من فکر کنم اگر کسی برگرده بگه که نه ندارم و امکان پذیر نیست و نه اصلا نبوده، فکر نمیکنم باشه. ولی نکته مهمی که هستش اینه که چقدر این زمانه طول میکشه. برای من تو بدترین حالت زندگی، بدترین چالش های زندگی، مثلا نهایتا 24 ساعت من تو این موده و تو این حاله بودم. خب من پارسال یک در واقع سوگ خیلی بزرگی رو داشتم و مثلا توی اون